دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه
اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا و سلام. هفته دیگه و هشتگ گفتگوی دیگه. اومدیم شاد و قبراق با سلامی از سر شوق به شما شنونده های گل و خوش‌ذوق. حالا چرا خوش‌ذوق؟ معلومه دیگه، چون رادیو گفتگو انتخابتونه. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به جمع ما خیلی خوش اومدید. شاد و قبراق شروع کردیم، کمربنداتون رو محکم ببندید و بشینید، همینطور که تخت گاز قرار شادی رو انتشار بدیم، اونم تو همچین روزی، ولادت با سعادت خانم زینب کبری سلام الله علیها. اسوه پایداری، مقاومت و صبوری مبارک باشه بر جمیع مسلمانان جهان و کلن همه جهانیان، هر اون کس که حضرت زینب سلام الله علیها رو الگوی خودش قرار داده. روزتون مبارک باشه، از جمله پرستارای عزیز، بردبار و مهربان. تبریک ویژه هم بگیم به شما که دیشب شیرینی خورونتون بوده. بله، مبارک باشه. به به، چی از این بهتر؟ خدا انشالله قسمت همه ی جوونا بکنه که زودتر برن سر خونه زندگیشون، سر خونه بخت، دورشون پر باشه از بچه های قد و نیم قد. انشالله که همه جوونا که در این ایام ازدواج کردن به پای هم پیر بشن و خوشبخت بشن.
چشماتو وقتی نمیبینم تنها میشینم و غمگینم، دوست دارم عطر نفس هاتو آروم میگیره دلم با تو، هر شب به عشقت میدارم قده دنیا دوست دارم، هیچ موقع نذار که تنهاشم میمیرم از تو جدا باشم، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، عشقت بست است به دل و جونم، باور کن بی تو نمیتونم، حتی با فکر تو هم شادم هیچ موقع نمیری از یادم، با عشق تو زیر و رو میشم تا آخر عمرمون پیشم، هر جا میرم جلو چشمامی میدونم همون که میخوامی، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، میخوام باشم همیشه تو قلب تو، میدونم هیچ وقت نمیرم حتی به دنیای تار، که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست،
تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست. نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست.
بله، خیلی خوش برگشتید به رادیو گفتگو و جمع هشتگ گفتگوی ها. مثل همیشه با همون در تعامل باشید، نظر و پیشنهاد بدید، طرح پرسش کنید و ما رو در تجربیاتتون سهیم کنید. همه اینا رو گفتم، میتونید از طریق سامانه پیمکی 301035 پیمک ارسال کنید یا با تلفن گویای 24-27-86-10-35 در میون بذارید.
حدود 45 دقیقه برنامه هشتگ گفتگوی 28 آبان 1402 را با موضوع اعتماد در فضای مجازی بشنوید، با هدف رسیدن به زندگی توأم با آرامش در فصل شناخت پیامدهای مثبت و منفی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی.
بله، با هم شنیدیم از زبان خانم جلیل‌زاده موضوع برنامه امروزمون رو، اعتماد در بستر فضای مجازی. به کمک کارشناسان و شما خواهیم شنید که اعتماد کنیم اعتماد نکنیم، اصلا چه جوری آدم‌ها رو در این فضا بخوایم تشخیص بدیم. خلاصه یه بار دیگه میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیه عرض می‌کنم. به ساعت 11 و 7 دقیقه رسیدیم، تا پایان برنامه با ما همراه باشید. سلام و عرض تبریک دارم خدمت خانم دکتر وصالی بزرگوار و همچنین کارشناس میهمانان گرامیمون که افتخار میزبانیشون رو امروز داریم، خانم دکتر مریم آجیلی و جناب آقای دکتر مصطفی آجیلی بزرگوار. خانم دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون برنامه هشتگ گفتگو همراه هستید. بنده به نوبه خودم میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار رو خدمت همه شما عزیزان و پرستاران عزیزمون تبریک عرض میکنم. همچنین یک تبریک ویژه خدمت خانواده ها و به خصوص همسران صبور جانبازان عزیزمون که سالهاست پرستاری این عزیزان رو به عهده دارن. بله، موضوعی که امروز در خدمت دوستان هستیم بحث اعتماد در بستر فضای مجازی هست و از این رو در خدمت میهمانان کارشناسمون هستیم که قرار هست در این زمینه به ما کمک بکنن. سرکار خانم دکتر مریم حاجیلو، متخصص روانشناسی سلامت، درمانگر شناختی رفتاری و مدرس دانشگاه. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزان حاضر در استودیو و شنوندگان فهیم برنامه. منم تبریک عرض میکنم این روز بزرگ و عزیز رو و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما و عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر مصطفی آجیلو، دکترای فرهنگ و ارتباطات. خیلی خوش آمدید.
ممنونم. سلام همه کسایی که صدای من رو الان میشنوند، بهترین ها رو براشون آرزو میکنم. انشاءالله که زندگیشون سرشار از عنایات حضرت زینب کبرا باشه.
خیلی متشکرم از شما. سرکار خانم دکتر حاجیلوی عزیز، یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشید ممنون میشم.
خواهش میکنم. والا موضوع برنامه در رابطه با اعتماد و در بستر فضای مجازی هست.
بله.
که به نظر من میاد موضوع بسیار مهمیه و خیلی جا داره برای اینکه بهش پرداخته بشه، به دلیل اینکه اعتماد یکی از ارکان اصلی رابطه هست و
بله.
میدونیم در حال حاضر دنیای امروز ارتباطات در بستر فضای مجازی مکان زیادی رو در واقع به خودش اختصاص داده و اهمیت زیادی داره، بنابراین هر دو تای این موضوعات با هم
زمینه ها مراجعه زیاد دارید شما.
بسیار زیاد. بله، بله. دغدغه بسیاری از افراد.
پس حتما دوستان عزیزمون خیلی خوب این موضوع رو گوش میدن که راهکارهای شما رو هم به درستی بشنون. جناب آقای دکتر آجیلوی بزرگوار، شما ممنون میشم یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشید.
فضای مجازی که الان اون چیزی که الان ما بهش میگیم فضای مجازی، زیست همه آدم ها رو در بر گرفته، از یک اپلیکیشن ها و ابزارهایی که استفاده میکنند.
بله.
و چه به عنوان ابزار ارتباطی، چه به عنوان یک وسیله ای که کارهای جاری زندگی رو باهاش میشن انجام داد. و اعتماد، وقتی که من در یک جهانی دارم زیست میکنم، یه چراغ اصلی که باعث میشه من اصلا بتونم قدم از قدم برخیرم.
پس
موضوع،
بله،
موضوع مهمیه. حالا اعتماد 100% داشته باشیم یا کاملا بی اعتماد باشیم، چون خیلی اوضاع احوال خرابه. خب نمیشه اعتماد نداشته باشیم و نمیشه اعتماد 100% داشته باشیم. پس باید چیکار بکنیم انشالله؟
یا اساسا رسانه در این که ما بتونیم اعتماد کنیم یا نکنیم چه تاثیراتی خواهد داشت؟ حالا توی این موضوع برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. خیلی متشکرم خانم دکتر حاجی لوی عزیز. اساساً اعتماد اصلا به چه معناست؟ یعنی ما به چه چیزی اعتماد میگیم و این اعتماد چطور شکل میگیره؟ و آیا در بستر فضای مجازی تفاوتی داره با بستر فضای واقعی یا خیر؟
اعتماد به طور کلی از منظر روانشناختی البته یعنی باور داشتن و اتکا داشتن به کسی.
بله.
در رابطه با ارتباطات بین فردی، من اگر بخوام که به روانشناسی بیشتر مربوطه توضیح بدم، یعنی این که ما به یک نفر یا افرادی کاملا اعتقاد داریم، باور داریم و این که میپذیریم که اینا صلاح ما رو میخوان یا اون فرد در واقع حمایتگر ماست، همراه ماست و مسائلی از این دست. منتها این که چطور اعتماد شکل میگیره یه آیتم های کلی داره، اونم این که یه سری بر اساس عمل کرده فرد هست، بر اساس رفتارش، بر اساس اون چیزی که ما توقع داریم از به اصطلاح هویت اون فرد و آنچه که باید در رفتارش نشون بده، اینا تا چه حد همخوانی داشته باشه به طور کلی میتونه پایه‌های اعتماد رو بسازه.
حالا عزت نفس هم آیا در شکل این اعتماد میتونه دخیل باشه؟
بخشیش. ببینید، عزت نفس یعنی این که من باور کامل و همه جانبه دارم به توانمندی های خودم، چه نقاط قوت چه نقاط ضعف. و
بله،
معمولا یکی از پایه هایی که اعتماد در اون ساخته میشه این هست که فردی که میخواد اعتماد سازی بکنه خود واقعیش باشه، یعنی تظاهر نداشته باشه، ریا نداشته باشه و در واقع همه جنبه هاشو کامل نشون بده، شرایط جوری باشه که احساس امنیت بکنه، بدون به دور از قضاوت بتونه خودش رو پرزنت بکنه و این در بستر اون خودشناسی کامل به دست میاد که به نوعی میتونه به عزت نفس مربوط باشه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر آجولی بزرگوار. آیا بین فضای مجازی و فضای واقعی از این نظر تفاوتی هست؟ یعنی آنچه که حالا ما داریم در فضای مجازی میبینیم، آیا ظرف رسانه روی موضوع اعتماد کردن به دیگران تاثیرگذار هست یا خیر؟
این ظرف رسانه حاصل حداقل 50-60 سال تلاشه اون دنیایی که این وسایل ارتباطی رو ایجاد کرده.
بله.
و داره ترویج میکنه برای اینکه این فراگیر بشه، یعنی نظریات و کتاب‌های توسعه وسایل ارتباطی نوشته میشه، گفتمان‌ها تولید میشه و ادبیات تعریف میکنن برای اینکه جامعه رو سوق بدن به سمت گسترش این وسایل ارتباطی بر اساس منافعی. حالا این رو اینا نقش داره.
بله.
یک، این نقش داره. دو، تجارب فردی و تجربه اجتماعی. وقتی من میشنوم مثلا یه پیامکی برای یک نفر آمده که پرونده شما هم اکنون در دستگاه قضاییه و من هول میکنم، اون فرد هول کرده رو دکمه اون لینک زده و بعد حسابش هک شده، این خودش خب برای من یه آلارمیه و یک هشداریه. وقتی که میشنوم آمار، خیلی از آمارهای طلاق مربوط میشه به همین اتفاقات در فضای مجازی و ارتباطات اینا، خب خود این برای من یه، وقتی که میرم میبینم رئیس جمهور یه کشوری که خود این کشور مبدع اساسی فضای مجازی اینهاست به فاکس نیوز میگه فیک نیوز، بعد میفهمم که نه، ممکنه که یه اتفاقات دیگری هم داره میفته. خود این تجربیات باعث میشه که من اینا رو پشت هم گفتم.
بله.
جنبه های بیعتمادی بود، ولی خب نمیشه با بیعتمادی زندگی.
بله.
کرد. قطعا باید یه لایه های از اعتماد هم مبتنی بر شناخت شکل بگیره.
بله خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. خانم دکتر حاجیلوی عزیز، بحث این که این اعتمادی که حالا آقای دکتر هم بهش اشاره داشتن در فضای مجازی شکل میگیره، تاوانی که ما در اثر اعتماد بیجا به دیگران باید بپردازیم، اینها معمولا چگونه است، وابسته به چه چیزهایی هست و آیا در واقع تفاوتی بین فضای مجازی و فضای واقعی در این زمینه ایجاد میکنه، کدوم ممکنه که تخریب بیشتری ایجاد بکنه؟
ببینید، اعتماد جنبه‌های مختلفی داره. همونطور که آقای دکتر توضیح دادن، میتونه در زمینه مراودات اجتماعی باشه، ولی اگر باز بخوایم در زمینه روابط انسانی و روابط بین فردی صحبت کنیم، قطعاً برای شروع ارتباط اعتماد کردن در فضای مجازی مقدار مشکل‌تره و چالش‌های بیشتری داره، به دلیل اینکه اون آیتم‌هایی که عرض کردم خدمتتون که شامل شناخت و حالا بررسی عملکرد و بله. و تجربه البته میشه، تو فضای مجازی مقدار سخت‌تر به دست میاد. باز بسته به نوع فضای مجازی و البته اپلیکیشن‌های مختلفی که استفاده میشه میتونه متفاوت باشه، ولی در کل فاکتور اصلی برای جلب اعتماد زمان هست. یعنی چه در فضای واقعی چه در فضای مجازی، عجله کردن در شروع آشنایی، حالا اگر با هر ابزاری هست، سیستمی هست یا فردی هست، عجله کردن به نظر میاد که آفت اعتماد درست هست. آقای دکتر فرمودن در برنامه
بله
شناخت،
این عجله داشتن و عجله کردن یا گاهی وقتا اساساً بعضی از پیام‌ها این گونه تنظیم میشن که بله. ما رو به رفتار عجولانه سوق میدن. پس تأمل کردن میتونه کمک بکنه که این اعتماد تقویت بشه، درست میفهمم؟
دقیقاً، تأمل بله. کردن، بررسی بیشتر، داشتن تفکر انتقادی، یعنی بررسی کردن عمیق‌تر از همه جوانب، و اینکه خب به هر حال زمان بهترین فاکتور هست برای شناخت پیدا کردن، و البته باز هم فاکتورهای مشکل‌تری هست در فضای مجازی و لازمه که دقت بیشتری بشه زمانی که قرار اعتماد کامل بکنیم، حالا در هر زمینه.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای دکتر آجولوی بزرگوار، اولا چه کسانی رو ما میتونیم بگیم این افراد بومیان فضای مجازی هستند، چه ویژگی‌هایی دارن، و اینکه در واقع ما اگر بخوایم نگاهی بکنیم به فرهنگ اعتماد کردن در فضای مجازی، این چگونه شکل گرفته؟ آیا اساساً خود رسانه داره کمک میکنه که ما در واقع اعتماد بیجا داشته باشیم به افرادی، یا این فضای اعتماد رو داره پربارتر میکنه؟
این وقتی راجع به فضای مجازی حرف میزنیم با یه رسانه مواجه نیستیم.
بله،
یعنی با این تا اپلیکیشن مواجهیم با مقررات و مختصات مختلف بهم. که هر کس بر اساس ذائقه خودش میره سراغ اون اپلیکیشن. اگه تازه راجع به وسایل ارتباطی حرف میزنیم، بومیان فضای مجازی که حالا خود من به لحاظ ذهنی با این عبارت خیلی سخت ارتباط برقرار میکنم، که نسلی که الان ما داریم زندگی میکنیم، هنوز ما کسانی هستیم که
مهمان هستیم در این
گوشی‌هایی که فقط امکان ارتباط تلفنی داشت رو به خوبی یادمونه. این و حالا اون نسلی که تازه دارن الان به دنیا میان و اینا دارن مواجه میشن، این نسلهای جدیدی که شاید بتونن ارتباط برقرار بکنن و دیدگاهشون بر اساس تجربه تاریخی، ما شاید مثلا حدود 20 سال قبل 30 سال قبل در مقررات کشور انگلستان بازداشت دانش آموز داشتیم به دلیل رفتار در مثلا یک شبکه اجتماعی، اون فیسبوکی که مثلا بر دانشگاه هاروارد شکل گرفت و اینا تجربات تاریخی مکرری پشت هم گذاشتن و یه بسته کامل رو گذاشتن جلوی ما. انقدرم خوب بزک شده بود ابتداش که مثلا آقا شتاب کنید، همه بیایید تو این فضاها زیست کنید. این بخشی از مخاطرات رو این شکل داد. ولی تصور من بران الان که کسانی که دارن صدای ما رو الان میشنون یا مثلا نقش والد دارن، پدر و مادر یک کودکی هستن که باید باهاش صحبت بکنن، یا خودشون یک کاربرین یا در یک سنی هستن که تازه دارن آشنا میشن با این فضا و شاید بعدها تا این صدا رو بشنون، اون چیزی که من الان تصور میکنم خوبه فردی که میخواد باهاش وارد محیط فضای مجازی بشه و بدونه که چقدر میتونه اعتماد بکنه، اینه که نسبت به اون محیط پیرامونش ابتداعاً دیدگاه انتقادی داشته باشه. یعنی اون نگاه شکی که در محیط فرهنگی ما مذمومه، به نظر من اینجا به شدت ممدوحه. این اون کسی که اول باید تست کنه ببینه جای پاش محکم هست یا نه، بعد پاشو بگذاره بعد پاشو بگذاره.
حالا من راجع به این اصطلاحی که به کار رفت بحث بومیان فضای مجازی، میخواستم این نکته رو عرض بکنم که خب ماهایی که در واقع مال نسل‌های قبل تر هستیم خودمون رو شاید در این فضا صاحب ندانیم یا بومی این فضا ندونیم، ولی دهه‌های 90 و 80 که چشم باز کردن توی این فضا خودشون رو دیدن، شاید خودشون رو به نوعی بومی بدانن در این فضا.
خود من نمیتونم با این ارتباط برقرار بکنم. بله. شاید نسل‌های بعد به مراتب اینها خیلی دقیق‌تر و هوشیارترن.
بله، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم حاجیلوی عزیز. بحث در واقع عزت نفسی که گفتیم ممکنه اعتماد بتونه در اثر این موضوع تحت شعاع قرار بگیره، یعنی آیا این رو شما میپذیرید تأثیر داره، این که ما اگر عزت نفسمون هرچه پایین تر باشه شاید سریعتر و بیشتر اعتماد بکنیم به دیگران و انتظار داشته باشیم که اونها مثلا خواسته های ما رو برآورده بکنن؟
بله دقیقا همینطوره، عرض کردم خدمتون عزت نفس یعنی باور داشتن. بله. به خود و توانمندی های خود. وقتی این شکل نگرفته در فردی که من میتونم توانایی اینو دارم که خودم انتخاب کنم، قدرت تجزیه تحلیل دارم، قاعدتا یه ظرف خالی تری داره روانش و ظرف شناختیش که با هر باور یا در واقع تلقینی میتونه خیلی راحت تر پر بشه تا کسی که شکل گرفته، فرم گرفته و در واقع یه چارچوب هایی داره، اون چارچوب ها رو میتونه ازش حفاظت کنه. به همین علت آسیب های اعتماد در فضای مجازی برای گروه کودک و نوجوان قاعدتا بیشتر مطرح میشه و حساسیت بیشتری داره.
بله خیلی ممنونم، حتما برمیگردیم با شما راجع به راهکارها هم صحبت میکنیم که چه باید بکنیم تا بتونیم اعتماد رو افزایش بدیم.
بسیار عالی، ممنونم از کارشناسان
اعتماد درست بعد
حاجی لوی بزرگوار و جناب آقای دکتر مصطفی حاجلو. اما اگر مایل باشید به ساعت 11:22 دقیقه رسیدیم، بریم بخش 8 کلیک رو با اجرای همکارمون خانم حسنلو بشنویم.
حتما. سلام و درود به همه همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو. متشکرم از اینکه امروز همین فرصت در اختیار من قرار گرفت تا با تعدادی از اخبار تازه در حوزه فناوری با شما بزرگواران باشم. صحبت از بستر فضای مجازی خانم دکتر وسالی، صهیونیست‌ها طوفان محتوای جعلی در فضای مجازی را انداختن. این تیتر یکی از اخباری بود که خیلی از خبرگزاری‌ها بهش توجه کرده بودند. تیمی 30 نفره تولید محتوا می‌کنه در خصوص جنگ فلسطین و رژیم صهیونیستی، در حالی که در غزه ما شاهد هستیم که در واقع همون شهروندان عادی الان نقش خبرنگار جنگ رو به عهده گرفتن و تصاویرشون در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. صحبت‌های ضد صهیونیستی ایلان ماسک هم توسط آمریکایی‌ها طوری مورد حمله قرار گرفته که شرکت اپل انتشار تبلیغ بر سکوی ایکس رو متوقف کرده.
بله.
اینا از اخباریه که نشون میده که فضای مجازی همه اخبارش در واقع قابل اعتماد نیستن.
بله.
الان مرکز ایمنی هوش مصنوعی هم هشدار عمومی داده درباره خطراتی که هوش مصنوعی برای بشریت ایجاد میکنه. حالا نرم افزارهای جاسوسی، دیپ فیک ها، توسعه سیاست، تهدید شغل ها، حتی تهدید شغل روزنامه نگاران با هوش مصنوعی از موضوعاتی هستش که حائز اهمیت بوده برای خیلی از کاربران فضای مجازی و توجه عده زیادی رو به خودش جلب کرده. یه خبر جالب توجه این بود که چین قراره سال 2025 شبکه 6G رو راه اندازی بکنه.
درسته.
ما الان هنوز تو 5G که خیلی ها هنوز دسترسی بهش ندارن، برای قابلیت های استفاده کردن از این فرمت ها در واقع با مشکل مواجه هستیم. چقدر خوبه که به مهارت آموزی در این زمینه بیشتر بیاندیشیم، به خصوص والدین، که بتونیم از این شبکه ها به درستی و در جای خودش استفاده کنیم. اما بریم سراغ اخباری که در فضای مجازی داریم از اخبار داخلی خودمون. در جلسه شورای عالی فضای مجازی رئیس جمهور بر ضرورت ارتقاء کیفیت سطح خدمات و محتوا از طریق ایجاد سامانه ملی تجمیع و سنجش داده‌های فضای مجازی تاکید کرده. خب داریم در این راستا اخباری که نشون میده حمایت توسعه محتوای سالم در رسانه‌هایی که دارای مجوز از ساترا هستن و محتوای سالم رو در فضای مجازی در واقع ترویج میکنن. ساترا برای حمایت از رسانه‌های صوتی تصویری فراگیر بسته‌های محتوایی تولید میکنه و در اختیار سکوهای دارای مجوز قرار میده.
بله.
از تازه ترین اطلاعاتی که در خصوص کاربران پیام رسانه‌های داخلی داری مراتون بگم، الان سروش پلاس 12,200,000 نفر کاربر فعال داره، در بله 8,445,000 کاربر داریم و ایتا 11,600,000 کاربر داره، که حالا اینکه چقدر میتونه با اعتماد بیشتر تعداد کاربرای بیشتری رو جلب خودش بکنه موضوعیه که برامون خیلی مهمه از زبان کارشناسان محترم حاضر در استودیو بشنویم.
خیلی متشکرم از شما خانم حسن‌پور عزیز با اخبار فضای مجازی که در اختیار ما قرار دادید.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
هشتگ گفتگوی ها
در چه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو
گفته گفته هشت هشت گفته گفته.
درود بر شما شنوندگان عزیز، به ساعت 11:27 دقیقه رسیدیم. ممنونم که همچنان همراه هشتگ گفتگو هستید. اما خانم دکتر اگر اجازه بدید الان بریم همراه بشیم با مخاطبان خوبمون که به سامانه 30,035 سری پیمک دادن. البته بله. تعداد پیمک‌ها که خیلی زیاده، ولی خب من مجبورم که چند تاشو گلچین بکنم و از کارشناسای خوبمون بپرسم. اما اولین پیامک رو اجازه بدید از خانم دکتر حاجی لو در واقع سوال بکنم، که خانم زهره از آسارا برامون نوشتن که هرگز نباید به این فضای مجازی اعتماد بکنیم و من خودم به شخص ضربه های زیادی خوردم. این فضا باعث شد که من به یک فردی اعتماد بکنم و در واقع دلباخته ایشون بشم و همین موضوع باعث بشه که من خیلی از مسائل زندگیم رو از دست بدم و همین الان حتی نمیتونم به افراد حقیقی تو زندگیم هم اعتماد بکنم. چقدر در واقع شما موافق هستید با این نظر؟ چون در واقع به نظرم ایشون خیلی این فضا رو تیره در واقع در نظر گرفتن و از نظر روانشناسی جامعه شناسی چه نظری شما میدید؟
درسته، من شرایطی که این دوست بزرگوارمون داشتن رو خیلی خوب درک میکنم، کاملا به جاس ناراحتیشون و اینکه بی‌اعتماد شدن کلن به مقوله ارتباط، چه فضای مجازی چه حقیقی. ولی یه مقداری با یک بخشی از صحبتشون موافق نیستم، اونم این که کلن نفی کنیم اعتماد کردن در فضای مجازی رو و کلن حذفش کنیم. به هر حال ما چاره ای نداریم که با تغییرات دنیا مچ بشیم، وگرنه که آسیب بیشتری میبینیم.
خب به نظر میرسه چون اعتماد نابجا جایی داشتن و نمیدونستن که چگونه باید اعتماد برقرار کنن، دوچار آسیب شدن و این به طور کل به اعتماد ایشون نسبت به دیگران آسیب زده.
عرض کنم که دقیقاً باید مهارت استفاده از این شرایط کسب بشه، به دلیل اینکه خب به هر حال الان داره آشنایی‌های زیادی در این هیت اتفاق میفته و ما گاهن میبینیم که بعضی‌هاشون هم موفق پیش میرن، به شرطی که اما و اگرها و اصول کلیش رعایت بشه و همه طرفین رابطه اطلاع از این قضیه داشته باشن و گارد نگیرن.
به هر حال دکتر، کسانی که این گونه اعتمادشون صدمه میبینه، حالا مثل ایشون و دوچار مشکل شدن، اینها چه کار باید بکنن برای اینکه بازسازی بکنن این حس اعتمادشون به دیگران رو؟
به نظرم در قدم اول باید بپذیرن که بخشی از این ضربه به خاطر این بوده که با دانش کم وارد این هیته شدن. خیلی خطرناکه، مثل اینکه بخوایم از یک ابزار خیلی پیشرفته و خطرناک استفاده کنیم بدون اینکه دانشش رو داشته باشیم. خب ما ترجیح میدیم مثلا وارد این فضا نشیم،
مثل اینکه چاقو رو به دست کودکی که
اطلاع نداره دقیقاً از خطرناک بودنش. بنابراین یه بخشی پذیرش این قضیه است و ایشون بتونن برسن به این مرحله، حالا یا خودشون یا با کمک درمانگر، کمک حرفه‌ای، برسن به این نتیجه که میشه با یاد گرفتن مهارت‌ها بهتر وارد این مقوله شد. و بخش دیگه‌ش هم اینه که یه مقدار باید بپذیریم وارد شدن به ارتباط، چه حضوری چه مجازی، میتونه آسیب‌هایی داشته باشه و در کل مهارت‌های ارتباطی رو یاد بگیریم. و خب به هر حال شاید اینجا الان زمانش نباشه که من بخوام جزئیات حساسیت‌های ارتباطات فضای مجازی رو بگم، ولی خب اونم جزئیاتی داره.
چند تا نکته اساسی و کلیش که تاثیرگذاره تو این موضوع.
ببینید، به نظر میاد که فضای مجازی برای شروع آشنایی و ارتباطات شاید بد نباشه، ولی فقط نقطه اول آشنایی باشه. یعنی بله. اون چیزی که ما توصیه می‌کنیم به مراجعان عزیزمون اینه که به عنوان یک وسیله ارتباطی فقط در حد آشنایی اولیه و در اولین فرصت ممکن باید تبدیل بشه به آشنایی‌های حضوری. بله. بسته به شرایط و اپلیکیشن‌های متفاوت میتونه متفاوت باشه و اینکه افراد نهایت تلاششون رو بکنن که صادق باشن.